الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با عرض سلام حضور برادران عزیز ارجمند و از تسلیت مجدد به مناسبت رحلت جنبداز مجدد اسلام حضرت امام جلسه گذشته عرض کردیم که در دوره شکوفایی سلام علیکم یکی از گرایشات اصلی و عمده ای که به وجود اومده بود در قلمرو اندیشه‌های سیاسی نگرش و گرایش فلسفی سیاسی بود. اون رو زارن توضیح دادیم، عرض کردیم ویژگی‌هاش رو. گفتیم که این گرایش در قرن سوم به ویژه با فارابی شکل گرفت، تأسیس شد. بعداً عمده فلاسفه اسلامی اهم از مشاع و پیروان اشراق و نهایتاً حکمت متعالی صدرایی هر یک به نوعی دنبال رو کار فارابی هستند تو فلسفه سیاسی، از قبیل اخوان صفا، ابوالحسن عامری، شیخ رئیس، ابن سینا، به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی که شارح و مفسر نظریات فارابی محسوب میشه تو فلسفه سیاسی و کتابش رو اصولا در شرح و تفسیر نظریات فارابی به کار برده و طرح کرده و شاگردانش مثل علامه حلی، مثل قطب‌الدین شیرازی سلام علیکم در یک شاخه، در یک شاخه دیگه میکشیم تا عطا ملا صدرا، شخص ملا صدرا که حتی عباراتی رو عیناً طابق به طاق نقل کرده از فارابی در خصوص ویژگی‌های به اصطلاح رئیس نخب و یا ضرورت حیات اجتماعی و امثال هم رئیس نخب که چیز میکنه، یعنی همون تو مبدأ معاد وقتی که بحث میکنه در آن با ضرورت حیات اجتماعی، دولت، نظام، نظام ریاست و مروسیت، مراتب ریاست رو که مطرح میکنه، ویژگی‌های رئیس نخست رو که مطرح میکنه، کاملا عین ویژگی‌هایی که فارابی تو سیاست مدنیه میاره برای رئیس مدینه و جامعه سیاسی و یا در آراء اهل مدینه. غرض تأثیر و تأثیر این هست تا بعدی ها و گفتیم عمده ویژگی که فارابی در حقیقت داشت یا تحولی که فارابی در حوزه تفکر سیاسی کرد وارد کردن علل چهارگانه در حوزه تفکر سیاسی بود، علت مادی، علت فاعلی و علت یا علل غایی و علت یا علل سوری. که اومد سیاست و پدیده سکوت بر اساس اینها مورد تجزیه تحلیل قرار داد و تنظیم کرد. این بحث علل رو که تو فلسفه عمومی مطرح میشد ایشون وارد حوزه سیاسی کردن، بر اساس اینها به بررسی سیاسی و پدیده سیاسی پرداختن و برای هر کدوم از اینا یه سری آثار رو در حوزه فلسفه سیاسی تنظیم کردن که فلسفه که مثلا علل فاعلی سیاست چی هن؟ یک کتاب. علل غایی سیاست چی هن؟ یک کتاب. علل سوری کتاب چی هن؟ چی علل سوری؟ علل مادیش چی هن؟ یک کتاب هم هر کنون کتاب سیاست مدنی، آرا اهل مدینه، کتاب از قاعده و احتلال اینا در همین راستا و بر همین اساس نوشته شدن و بعدا اصلا این پیروی شد. اما در همین به موازات این نگرش، نگرش و گرایش دیگری هم به وجود اومد تحت اون نگرش و گرایش علمی سیاسی. نگرش علمی سیاسی برخلاف نگرش فلسفی سیاسی که با فارابی به وجود اومد و با فارابی به اوج خودش رسید، یعنی فارابی هم مؤسس هست و هم شاخص و نماینده، بزرگترین نماینده تفکر سیاسی فلسفی سیاسی در تاریخ جهان اسلام محسوب میشه. نگرش علمی سیاسی رو میشه بنیانگذارش رو به نحو جامع ابوالحسن مسعودی دونست که در قرن چهارم ایشون دارن فارابی 333 از دنیا رفته، ایشون 345 از دنیا رفته مسعودی، یعنی 12 سال بعد فارابی بوده. 345 بله ایشون بنیانگذارش هست. بعدا دیگران تصدیق کردن به کار ایشون، پیروی کردن، اما شاخص و بزرگترین نماینده حوزه فکری علمی سیاسی و این نگرش که تاریخ جهان اسلام ابن خلدون هست، یعنی بزرگترین شخصیت این حوزه عبدالرحمن ابن خلدون که در قرن نهم در حقیقت محسوب میشه، نهم هجری. عرض میکنم کتاباشو تیکه‌ای هم ذکر میکنم که بدونم چه موضوعی رو بحث میکنم. به طور کلی این نگرش ها و گرایش ها و این مکاتب در حقیقت همشون به یه پدیده‌های خاصی مثلا سیاست میپردازن، اما هر که از دید خودش. علمی سیاسی کار داره به این اجزا که اجزای سیاست مثلا اجزای جامعه سیاسی چی هست، اجزای نظام سیاسی چیه و تحولات اون، مثلا تحولات دولت چیه، تحولات یک نظام چی هست، وقتی که تحولات رو بررسی میکنه مثلا زوال و بقا دولت رو جزء بحث علمی سیاسی، اما وقتی که بحث میکنه بیشتر میره رو عوامل بقا و زوال، عوامل عینی، عوامل علمی اون چی هست. یه دولت به وجود میاد، یه انقلابی را میفته، چه علل و عواملی تو کار هست، علل تکوینی و طبیعی. یه دولت قدرتمند میشه یا برعکس تضعیف میشه، پیر میشه، رشد میکنه اگر این مفروض باشه، عواملش چی هست، چه عواملی داخلی هستن، چه عواملی خارجی هستن، چطور میشه تسریع کرد، چطور میشه جلوش رو گرفت. یه بحرانی دوچار یک کشور میشه، مثلا ما کشورمون کشور ایران، الان جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، جهان اسلام، جهان. بحث علمی سیاسی رو اینه که الان مشکلاتش چی هست، اجزاش چی هست، مسائلش چی هست، عواملش چی هست، چطور میشه این رو مرتفع کرد که کشور حالا قوی باشه، مقتدر باشه، صحیح باشه، متعادل باشه. یا جهان اسلام همون ویژگی‌ها رو داشته باشه. یه منطقه متعادل، قوی، شوکتمند و امثال هم. جهان این تنش ها نباشه یا باشه، حالا هست، اصلا چیه؟ عوامل تشنج چیه؟ به حالی که فلسفی سیاسی بیشتر برمیگرده مثل فارابی اینا که بحث میکنه، میگه که اصلا خود تشنج چیه؟ تنش چیه؟ وقتی میگه مثلا میگم بحران هویت، اصلا هویت چیه؟ بحران چیه؟ مایه بحران هویت چیه؟ وقتی میگیم حاکمیت، یک بار بحث میکنم عوامل اقتدار یک دولت و حاکمیت چی هست؟ شرایط و زمین ها چی هست؟ یک بار میگیم اصلا خود حاکمیت چیه؟ که فلسفه سیاسی گفتیم برمیگرده به مایات سیاسی، یعنی همون چیستی ها و حقایق سیاسی، یعنی هستی ها، که چرا مثلا این دولت لازم اصلا. علم سیاسی این که دولت لازم رو مفروض میگیره، بحثش اینه چطور پیدا میشه، چطور روش میکنه، چطور متحول میشه. حتی مثلا وقتی بحث میکنه مثلا سیر دولت ها رو، سیر رو مفروض میگیره، مثلا دولت ها این سیری رو دارن. این که دولت ها سیر دارن یا ندارن تو فلسفه سیاسی بحث میشه، انواع سیر و اینها. این بحث میکنه که این سیر چطور تحت چه عواملی، عواملش رو بحث میکنه. این دولت این سیر رو که طی میکنه چه عوامل این رو و چه شرایطی رو ایجاد میکنه. که میگیم این اصلا ماهیتاً دو حوزه فکری، اینه که اصلا اندیشمندان اینا هم فرق میکردن، کاملا متفاوتن. مسعودی و ابن خلدون بیشتر چی هستن؟ مورخ هستن. بحث با قول من امروزه میگیم علمی میکنن، جامعه شناختی میکنن، مبانی علم سیاستی میکنن، که گرایشی که الان ما داریم سیاست داخلی، که این دنبال عوامل دیگر بوده، اما مکانیزم ها هستن، عناصر و اجزای مثلا دولت، یک نظام، یک پدیده سیاسی هستن. و از کلام یعنی به طور کلی دنبال عناصر هستن، دنبال عوامل هستن و مکانیزم های تحولات، نه ماهیت اینها و چیستیشون و حقایقشون و چرا هست. عالم سیاست و جامعه شناس نمیگه چرا مشروعیت لازمه، فیلسوف سیاست میگه اصلا مشروعیت چیه و چرا لازمه، اصلا چرا باید یه دولت مشروع باشه، علالش چیست، دلائلش چیست. اما عالم سیاست میگه چیه؟ میگه نه، از کنم موضوعی شاید به شما انواع مشروعیت و چطور میشه این مشروعیت به وجود بیاد و چطور میاد، تحت چه عواملی بالا میاد، تحت چه عواملی کم میشه، آثارش چیست، تبعاتش چیست، نمودهاش چیست و امثال هم. نمیدونم با تقسیمات فلسفی چقدر آشنا هستید. این بحثی رو که تو فلسفه عمومی میشه تقسیم میکنن، معارف وجود معرفت یک پدیده رو، همینطور معارف رو، مناطق معرفتی رو تقسیم میکنن، میگن ما محسوسات و مشاهدات اینها داریم، بعد محسوسات و متخیلات و محفوظات ما معقولات داریم، معقولات اولیه داریم، معقولات ثانی فلسفی داریم، معقولات ثانی منطقی داریم. اینا اگه تفاوت اینا رو عنایت کردیم عینا متوجه میشین که فرق عالم سیاسی با فلسفه سیاسی با منطقی سیاسی چیست. عالم سیاسی بیشتر کار نه به محسوسات اینا داره، مطلع سیاسی کار به محسوسات داره، مورخ و کار تاریخی تاریخ نگاری و تحلیل سیاسی است، محسوسات و مشاهدات و اینها. عالم کار معقولات داره، یعنی اصول و کلیات داره، اما کلیاتی که اقتباس شده از چی؟ از این محسوسات، از این مشاهدات مکرر و متعدد اقتباس شده، قوانین در واقع اونها هست، علم اونها هست، کلیات اونا هستش. شما این جای مختلف دیگرگونی میشه، از اینا یک سری قوانین اقتباس میکنی، اتخاذ میکنی. حالا جامعه جامعه الهی، جامعه جامعه طبیعی است، اون دیگه بسته ماهیت خود جامعه داره. جامعه الهی متحول میشه، اونم قوانین داره، جامعه یه چیز هم قوانین داره. وحی و اینا مربوط به این چیزه، وحی داره خود جامعه اثر میکنه. این خود تو خود بطن قانون مسئله وحی مطرح میشه یا معنویات اینا. یه جامعه هم از جهات معنویش اونم قانون داره. قانون که دیگه قانون طبیعی نیست، قانون تکوینی. سیاست به مال قوانین طبیعی نیست، به مال قوانین تکوینی است. چه اراده هم جزء خود قانونه، قانونمنده. از نظر این اندیشمندان، خود اندیشمندان اسلامی اصلا به عنوان یک اصل کلی. بعد فیلسوف سیاست بیشتر به معقولات فلسفی میبرد که این دفعه اونا قواعد این قوانین هست، قواعد این معارف هست، بنیاد اینا هم هستش. از این مرد متعالی تره و در نظرسی بنیادی تره و در این ها نیازمندن هست. دوتا هم هم دیگه نیازمندن. دیگه خود شما ارتباط اینا رو قطعا وقتی اینا رو خوندین، ارتباط اینا رو میدونین، حتی تا میکشه به بحث منطق سیاسی. بله؟ من چی گفتم؟ قبلش چیزی رو گفتم، گفتم چیز عالم سیاسی، فیلسوف سیاسی میپردازه به ماهیات سیاسی، پدیده سیاسی رو، مثلا دولت رو. عالم فیلسوف سیاسی میگه آقا اصلا دولت چیه؟ عالم سیاسی معقولات اولیه میپردازه، درسته؟ معقولات اولیه سیاسی در حقیقت کار عالم سیاسی، علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، معنی عام کلمه، جغرافیای سیاسی، اقتصاد سیاسی، روانشناسی سیاسی، همین اینا در بر میگیره. و فیلسوف سیاسی معقولات ثانی رو مطالعه میکنه، ولی ثانی چی رو؟ فلسفی رو، که در اصل ماهیات و حقایق سیاسی رو میپردازه. عرض کنم حضور شریف شما، تیکه ای رو من بخونم که ببینید از نظر خود اندیشمندان توجه بکنید که چه بحثی میکردن. مسعودی به عنوان یکی از متفکرین به نام هست که خدرش از نظر علمی مداری ناشناخته مونده متاسفانه. ابوالحسن مسعودی، بله، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ایشون اولا یکی از چیزایی که مهمه این مربوط به قرن چهارم در قرن نظری چهارم میشه، 45 از دنیا رفته. ایشون خودش میگه من کتابی نوشتم در 30 جلد، اون الان دست نیست، از این رفته زارم، تحت عنوان اخبار زمان. خلاصی از اون نظرات رو تو کتاب دیگرش آورده. یکی از کتابش التنبیه هست، التنبیه و الاشراف، و کمی تنبیه، همون تنبیه و تنبه و عبرت. اصلا بحث سیاست با تنبیه و تنبه خیلی نزدیکی داره تو تفکر دانشمندان اسلامی. خیلی کتاب ها در این زمینه، حتی آیت الله نائینی کتابش رو التنبیه میاره. کلمه تنبیه رو غالبا خصوصا در زمینه سیاسی یا اخلاقی میوردن. و ببینید در زمینه سیاسی کتاب زیاد داره که عنوان از تنبیه داره، مفهوم تنبیه و کم تنبه و عبرت هست در حقیقت توشون وجود داره. از تنبیه و اشراف هست، بعدی مروج ذهب هست، این دو کتابش الان موجوده. و اونجا میگه من این سری کتاب های دیگه داشتم و اینا و دارم. چون ایشون مربوط به قرن چهارمه از کرده، این مهمه، اول قرن چهارم که نگرش علمی سیاسی در این دوره شروع شده با ایشون. بازم بگه ایشون شیعه هستن، چون شیعه کمتر میتونست در فقه و در فن سیاسی وارد بشه، شیعه نوعا گرایش به مراتب عمیق‌تر فکر داشته و اون علم سیاسی و به ویژه فلسفه سیاسی. فلسفه اینا دیگه اصلا خود فلسفه تو شیعه خیلی سنگینه. دو علت داشته، یکی خب اصلا خود فکر شیعه اینو ایجاب میکنه، خصوصا اینکه غالبا هم ایرانی بودن، عقل ایرانی هم میپذیرفته. اینکه شیعه هم پذیرفته شده بیلت با عقل و عقلانیت ایرانی هم نمیتونه باشه، یعنی خوب بودن، معقول، معتدل، خب زمینه پذیرش بیشتر بوده و یواشهاش جا افتاده. بعدم خود اینا پرچمدار شدن، شما میبینید غالب علمای به نام اسلامی شیعی ایرانی هستن، به ویژه ایرانی هستن. این بیعلت نیست، یه ارتباطاتی وجود داره. در هر صورت شیعه یه علت دیگری هم داشته، چون نمیتونه تو بحثای سیاسی که روزمره هستن و برخورد دارن با حکومت به همین صراحت و روشنی وارد بشه، در اون بحث ها پراکنده کاری مجبور بوده بکنه و محدود میکرده. مثل فقه شیعه بسیار پراکنده، فقه سیاسیش پراکنده از در فقه عمومی و باز نشده. بعدا اشاره کردیم خدمتتون مفصل ما نداریم آثار مستقله و نه مفصله، برخلاف اهل تصنیف که هم مفصل دارن، هم این تشریح شده، فقهشون باز شده و هم آثار مستقل فراغون دارن. به همون علت یک اختناق و سرکوب بوده، یکم خب نیاز نبوده تو شیعه، حکومت به اون شکل دستشون نبوده. معمولا جریان فکری هم باید چندین نسل بگذره تا بپزه. حالا یه دولتی میگرفتن تا میخواستن چیزی بکنن سرنگون میشدن. این که ایشون به عنوان یک شیعی وارد شده بی علت نیست، ولی در خود علمی استثنا کمتر میتونستن نظر بدن، چون بازم برمیخورد به حکومت ها که ما میبینن نمونه هایی رو. مسعودی شخصا هم مورخ بوده و هم سیاح و جهانگرد بوده که از شرق عالم اسلامی تا غرب عالم اسلامی تا اقصانهات جهان متمدنیم از که ایشون گشته مطالعه کرده، دیده با چشم خودش. و خصوصا توجه بکنیم توی نگرش علمی سیاسی، این سیر تاریخی و سیر جغرافیه خیلی مهم بوده و بهش بها داده می شده. غالبا اونایی که این دو سیر رو داشتن افراد موفقی بودن و اونا بودن که توی این زمین ها نظرات جمع جوری دادن. از کنم حضور شریف شما که این سیر و سفر رو هم خود بعض اینها تحت عنوان همون تشبیه های قرآن که فرابون است، شما الان قرآن رو که میخونید این همه ترغیب به قل سیر و فل عرض و فنزر و کیف کان عاقبت المکذبین و امثالها فرابونه که بریم ببینید جوامع دیگه چطور سقوط کردن، آثارشون رو بریم ببینید، بررسی بکنید چرا شد. چرا اینجا میرید دنبال عوامل اینا رو بررسی بکنید، پیدا بکنید و فعت به رو عبرت بگیریم. فراغونه این برای تذکره، برای عبرته که چه کار بکنیم که بدونیم قوانینش رو پیدا بکنیم، سنن رو پیدا بکنیم. به سنت خودم تبدیل بردار نیست، تغییر بردار نیست. همونطور که نابود جان شما شوخی هم نداره، با هیچ کس شوخی نداره، شما هم همونطور میشین اگر چیز بکنید و بیاین عبرت بگیریم، بدانیم تو زندگی رو تغییر و تنوع چشمتون باز بشه، به کار بگیریم نقاط قوتتون رو، به کار بگیریم نقاط ضعفشون رو تعریف بکنید که فراونید. اصلا وقتی قرآن رو میخونه انسان تشجیع میشه و ترغیب میشه که واقعا بره بگرده و ببینه چی بود. و اینا هم غالبا افراد اینطور بودن. مسعودی از اون جمله متفکرین است که سارتون، این از اون مقام علمیش رو من عرض بکنم، جورج پاپون مقدمه چیزی رو که می‌نویسه در اونجا میگه که اول از اون کسان که یک قسمت از کره ما رو ظاهرن به اسم ایشون مسعودی نامگذاری شده در سطح بین المللی، این اشتهار رو داره در خود غرب، این اشتهار رو داره ولی در اینجا متاسفانه خیلی کم شناخته شده. و میگه سالهای میگه نیمه اول صده دهم میلادی و سالهای 289 تا 331 رو هجری قمری در سیر تکوین تفکر بشر به نام عصر مسعودی هست. ایشون اومده تاریخ تفکر بشر رو از ابتدا تا زمان خودش تقسیم کرده، هر دوره رو گفته مثلا دوره شیخ رئیس بوده که پرچمدار علم و بزرگ در کلی تفکر بشری نشسته بوده، یه فرد رو مثلا چیز کرده حتی عکس هم گذاشته تصویر در قسمت هایی که 289-331 رو میگه این دوره مسئولی، عصر مسئولی که مسئول در بالاترین بزرگترین نابغه بشری بوده در زمان خودی در این زمان تو جهان ها، 289-331 رو مقدمه تاریخش جلد 1 صفحه 654. خب یعنی این هم توجه داشته باشین. ایشون وقتی بحث میکنه میگه من این رو تو اخبار زمان طرح کردم، موادی که مطرح میکنه ببینید به عنوان یک مورخ، یک فیلسوف تاریخ و یک عالم سیاسی، یعنی با نگرش علمی سیاسی چطور به پدیدهای سیاسی نگاه میکنه، فرقش با فیلسوف مثلا با فارابی چی بوده، با قاضی نصیرالدین طوسی فرقش چی بوده، هرچند هم زمان بودن ولی هر کدوم از این زاویه به سیاست می نگریسته. اینو ترجمه میخوام بکنیم. میگه من در اونجا به این مسائل پرداختم و اینکه یکی از ملاحظات در واقع دولت ها و جوان بحث کردم و اینکه چگونه آفت به ملک میرسد و دولت منقرض میشود و شرایع و ملل نابود میشود. یه مکتب میاد یا امت نابود میشه و هم آفتهاش از خود ملک و دین میزاید و آفتهای برون که بدون میرسد، که اینجا یه چیز رو محفوظ گرفته از این فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی بحث میکنه که اینکه در حال دولت های سیر دارند، آفت به اینا میرسه، ایشون اینو محفوظ گرفته، یعنی اونجا بحث میشه روی این مسئله فلسفه اساسی این، مثلا دولت ها یک سیر حیات دارن، فلسفه باید اینو جواب بده، فارابی باید اینو جواب بده، خواجه باید اینو جواب بده، سیرش چه شکله، خواجه باید بگه، فارابی باید فلسفه اساسی باید بگه و اونا میگفتن، اونا تفکیک میکردن میدونستن. اینجا میبینی اینو مفروض گرفته، فرض بر این کرده که چیه؟ که دولت ها یک سیری دارن، اینجا دنبال چیه؟ آفات این هست، عواملش هستن، دنبال این هستن چه عواملی باعث میشه که دولت بالا بره یا پایین بیاد. میگه اصلا بحث نمیره که چگونه آفت به ملک میرسه، یعنی که آفت به ملک میرسه رو مفروض گرفته، به نام یک قاضی فلسفی از فلسفه سنت قرض گرفته، از فارابی گرفته، این دوباره اینه عوامش و شرایطش چی هست. حالا آفات سیاسی چی هست؟ متعدد بحث میکنه چگونه آفت به ملک میرسه و دولت منقرض میشه، که آفت به ملک برسه این از انصراف اینه که آفت بهش میرسه و شرایط ملل نابود میشه و هم آفت ها از خود ملک و دین، یعنی ما دو تا چیز داریم، یا از مکتب یا از خود ساس و نظام و حرکت سیاسی. شما الان انقلاب از دو ناحیه میتونه ضربه بخوره، یکی از نوعی خود مکتبه، مکتب نارسایی داشته باشه، تفسیر بد بشه، یکی از ساختها و سازمانها و نهادهاست و عمل شد و روابط سیاسی بد عمل بکنه، مکتب خوبه، تفسیرم خوب شده، نظرم خوب هست، ایدئولوژی تر برنامه خوب کامل که حداقل شیعیان و مسلمین نوعاً متفکر سیاسی اسلامی به ناسیزم قاعدتا خود مکتب اشکال نداره، با کل خواجه نصیرالدین طوسی میگه در اسلام از خود مکتب خودش به ذات نمیاد، یا از تفسیر بد مکتب میاد، اینش تفسیر اشتباه، یا تحریفش میگه چیز از اون جهل، اون یکی از روی نفسانیات خود مسلمونات، یعنی ضربه‌ای که میزنه از نوعی مسلمون هاست، یا متفکرین مسلمون ها، متفکرین اسلامی، یا از نوعی خود رهبران اسلامی، حکام و علما که پیامبر میگه از این دو نوعی ضربه میخوره، از نوعی مکتب نمیخوره. اما ایشون جوری داره یه بحث مطلق میکنه، میگه به طور کلی ما یه دین داریم، یه مکتب داریم، یه آیین داریم، هر نظامی، دین جا به معنی ایدئولوژی شما بگیریم، ملت و دین، نه دین اسلام تنها، این مطلق هم به کار برده. مثلا امریکا این دین داره، دین معنی چی؟ یه آیین سیاسی داره، برها طرحی برنامه قانون اساسی داره، یا قانون اساسی اشکال داره گاه، یا چی؟ یا خود مجریان مارکسیسم، یا خود مارکسیسم اشکال داره، مکتب نارسا، حالا یا نافذه یا ناقضه، نقض داره و یا نقض داره، تو ممکنه نقض داشته باشه، ممکنه نقض داشته باشه، تناقض بینش باشه، خود مارکسیسم. مثلا ما سقوط شرق رو میتونیم اینطور تحلیل بکنیم، ببینیم سقوطش و تحولاتش و عقب افتادیش از مکتب بود و از مکتب، نقض مکتبش بود یا نقض مکتب بود، موارش رو نشون بدیم، یا از حکام و دولت و مجریان بود، اینا باید چیز بکنیم، یا از دوتا. لذا اینجا میگه ممکن از هر دو باشه، یا ممکن از این باشه، یا ممکن، میگه باید بررسی بکنیم، از روش شناختی باید اینو بررسی بکنیم. بخشی شما سوال داشتیم، من مفروض گرفته به این معنا که اصلا همون رابطه که علم و فلسفه داره، به قول استاد شهید متحرک، همین بحث رو که روشن باز میکنه، شما میبینید کاملا همینه که میگه علم یه چیزایی رو یا فرض میگیره حالا یا قرض میگیره از جایی، حالا یا خودش چیز کرده به عنوان، بله اونجا به عنوان فیلسوف بوده، ممکنه این نفر فیلسوف باشه، وارد این هم بشه، خواجه نصیر مثلا این نوعه، خواجه نصیر ایشون هم فیلسوف به طبع فلسفه وارد چی هم شده، علمی سیاسی هم شده، فارابی اصلا وارد علمی سیاسی نشده الا به ندرت، ایشون در فلسفه مونده فیلسوف سیاسی، بعضی ازشون حتی علاوه بر فیلسوف سیاسی و عالم سیاسی، اهل فن سیاسی هم بودن، یعنی نظرات فنی هم داشتن، ساخت و سازمان چطور باشه، که بازم خواجه نظری جزء همون هست. ولی ماهیت بحث چیه؟ این که اگر بپرسیش آقا اصلا بیا برای ما ثابت بکن، شما سوال دارید یا میتونید سوال بکنید، مسکوت مونده که چیه؟ اصلا ببینید واقعا دولت مگر آفت بهش میرسه؟ دولت مگر یه پدیده تو آفت بهش میرسه یا نه؟ ثابت بکن آفت به چه معنا؟ ملک منظورت چیه؟ آفت بهش میرسه منظورت چیه؟ شما یک بیک سوال میتونید بکنید، این رو از نظر ایشون این مسکوت گذاشته و حالا یا مفروض یا مقروض، این معایدا موضوع فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی اونا رو باید ثابت بکنه، علم سیاسی اینا رو باید پیدا بکنه و بحث بکنه به این معنا. و میگه دو نوع آفت داره، آفت های داخلی که حالا آفت داخلی ممکن از ملک باشه، یعنی کلا سیاست باشه، میگه شما بگید رهبران سیاسی، اعمال سیاسی، روابط سیاسی، سازمان های سیاسی ممکنه مشکلات داشته باشی، یا ممکنه از دین باشه، مکتب، طرح، آیین، نقشه، نقشه ناقص باشه، نقشه که میخوام پیاده بکنم، الان مثلا ما ادعا داریم که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، میخوام نقشه پیاده بکنم که با نقشه دیگه فرق میکنه، نقشه ما آیا چقدر صحیح چقدر غلطه، این مثلا بحثش همینه. نوعش رو از اون میگیره، حالا مثلا شما بازم میتونید این محفوظ گرفته، میگه در حقیقت میگه چه آفت های داخلی چه آفت های بیرونی، ما میتونیم بلا فاصله مثلا یک از نظر فلسفی سوال بشه که واقعا دولت ها دو نوع آفت ها بیرون دارن، ممکنه تحت عوامل بیرونی سرنگون بشن یا متحول بشن، متأثر میشن یا نمیشن از بیرون، از کنم حضور شریف شما این چه تأثیر چه نوعه؟ آیا تأثیرش مثل تأثیر داخلیه که خواجه نصیر الدین طوسی اینو میاد باز میکنه از نظر این دفعه علمی با بنیادهای فلسفی خواهش میکنه، میگه این مثل موریانه است، هیچ دولتی میگه اگر داخلش سالم باشد بیرون ضربه نمیخوره، ولی و میگه دولت ها در ابتدای حیاتشون در موقعی که پیدا میشن انقلابات و دولت ها شکل گرفتن، اول هر دولتی با اینا بیفته در بیفته بر بیفته، البته میگه خب یه عوامل دیگری هست مثل مجموعی چیز، ولی همون کم من ساعتن قلیله غلبت ساعتن کثیره به اذن الله، ولی این اذن الله که میگه همین دولت در ابتدای معمولا میگه هر دولتی باش در بیفته ور میفته، اما همین دولت در دوران پیریش هر زخم کوچیکی هم که بر بدنش چیز بشه اگر نکشش میگه تا مرگ موت میبره، میگه حتی اگر میگه اولا در آخر عمرش با هر کی در بیفته خودش ور میفته معمولا ها، چون جا اصل غالبیت رو میگن احتمال به این معنا تو عوامل دیگه هم بی‌مدخله، ولی اصل کلی اینه، اصل اکثری اینه، قانون نیست ولی اصل اکثری که میگه معمولا با هر که در بیفته خودش برمیفته، و میگه حتی مثل چیزه معمولا این دولت و تمدن وقتی سرنگون میشه این اول مثل درخت مثال میزنه، مثل درختی که مورانه درونش خورده، این مورانه چیز میاد تعریف میکنه، میگه مورانه قدرت هست، ثروت هست، فلان هست که به نوعی ابن خلدون دنباله کار رو میگیره، میشماره میگه موریانه های قدرت این هست، این طور از درون پوچ میشه، بعد میگه حالا یا یه تبر یا یه باد بیرون بیاد اینو میندازه، حتی میگه حتی اگر از بیرون چیزی هم نیاد خودش تنازعات داخلی و تنش های داخلی خودش رو میندازه، یه در بعضا باد و تبر هم نباشه میندازه، ولی میگه اگر در دوران در اون مرحله یه تبر یاد بزنه این رو فرو میندازه و میندازه. خب این میتونه مفروض باشه که حتی از نظر فلسفی آیا اگر یه دولتی هیچ عامل بیرونی نیاد داخل چیز میکنه یا نه، خودش میتونه مثلا سرنگون بشه یا متحول بشه یا چطور. خب این محل بحث ایشون مفروض گرفته، گفته بعضا عوامل داخلی هستن بعضا عوامل بیرونی هستن، عوامل داخلیشن اینن عوامل بیرونیشن اینن، بعد میگه و ترتیب نگهداری دین و ملک و چطور میشه سلامت اینو حفظ کرد، دین رو و ملک رو، اصول این که ما یه مکتب و ایدئولوژی مشخص داشته باشیم و محکم که بنیاد هستیمون باشه چیه و بتونیم پیاده بکنیم چطوره، عواملش چیه، و همچنین از کنم حضور شریف شما سیاست و دولت مثلا اسلامی، دولت هر دولتی جا عرض کردم کلمه اسلام رو اصلا به کار نبرده، کلمه دین رو مطلق، ملک رو مطلق، ولی حالا ما مثال با خودمون که تطبیق بدیم. بعد میگه و این چه هر یک را وقتی خود به خود علیل شود یا آفتی بدان رسد چگونه به وسیله دیگری علاج باید کرد، که بازم بحث در حقیقت بهبود بخشی به دولت، بهداشت دولت، طب سیاسی، بحثش رو اینه که یه چیز رو محفوظ گرفته که بعضا دولت ها ممکنه خود به خود علیل بشن، اصل خود به خود، خود به خود به چه معنا؟ یعنی همینطور بدون علت، آه اصلا یعنی آلت آفت درونی، ممکنه بعضا دولت ها آفت درونی اینو محفوظ گرفته، شما از نظر فلسفه ایستوس رو باید بپرسید ازش این واقعا این ممکنه؟ امکان عملی داره؟ شواهد عینی داریم یا نه؟ بعد وقت مثلا اگر این اثبات شد که فلسفه باید اینو بحث بکنه، استدلال بکنه، استشهاد بکنه و استناد بکنه فلسفه، بعد وقت علم باید نشون بده حالا بر اثر چه عواملی. وقت اینجا چیزی که میگه ممکنه ما هم از نظرتی بیاییم با یه عامل یا عامل دیگر رو اصلاح بکنیم، مثلا میخوام توسعه سیاسی بدیم، فرض بفرمایید توسعه سیاسی کشور رو میگیم، آقا اول توسعه اقتصادی میدیم، اقتصاد رو چیزی میکنیم، سرسامان میدیم، میگیم بنیاد تراش میدیم، فلان میکنیم، یکی دیگه ما هم توسعه بدیم، آقا دیکتاتوری پرویتالیا اعلام میکنیم. دیکتاتوری پرویتالیا یعنی چی؟ یعنی چیز سیاسی رو میگیریم میخوان توسعه سیاسی بدیم که اول با این دیکتاتور پولیتار توسعه سیاسی بدیم، اقتصادی بدیم، بعد بر اون اساس توسعه سیاسی بدیم، بعد ما فعل کنیم. یعنی به هر حال نوعی نظامیگری، نوع میلیتاریستی رو تغییر میکنیم. بیاییم با یه عامل، آیا میشه مثلا اون نظامیگری رو چیزی بکنیم؟ مثلا چی رو حل بکنیم؟ مثلا کردستان رو میخوام مسئلهش رو حل بکنیم، میگیم آقا ارتش رو میفرستیم صاف میکنیم، بعد خوب سرکوب کردیم شروع میکنیم به سال مقدار تزریق از نظر اقتصادی، بعد که مقدار آروم شدن به کار افتادن یواش یواش میایم مثلا آزادی سیاسی میدیم، روش میدیم، فلان میکنیم. میشه یا چطور؟ ترکیب این عوامل چطوریه که میگه یکی از بحثام این بوده و این هست، و میگه حقیقت و چگونگی این علاج، شاخصاش چی هست، ملاکاش چی هست. میگه مثلا میخوام علاج بکنم، با معیارامو چی هست، ملاکامو چی هست، شاخصا چی هست، و نشانه های اقبال دولت ها و ادبار آنها، علائم این که یک دولت صحیحه چیه، علائم و مدار عینی. الان این دولت جمهوری اسلامی توسعه یافته است، توسعه نیافته است، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی یا هر شکلی، بحثای زیادی میشه. میگه از نظر سیاسی و علمی سیاست باید بحث بکنیم و روشن بکنیم، این علم سیاست بحث میکنیم، این نمودای عینی چیه. یک بار بحث فلسفی سیاسی، میگه مثلا رشد فرد بفرمایید فکری، رشد فکری نمودای عینی چیه، مزایای عینی چیه. طرف میگه مؤمنه، یک بار میگه ایمان چیه، ایمان حالا سیاسی میگه، مثلا بحث فلسفی سیاسی، نمودهای عینی چیه، مزایای عینی ایمان توی جامعه چیه. این همه مثلا چیز بکنن، آن ریش بذارن یا تذبه بگن یا مثلا چیز بکنن، اینه، همه مثلا نماز جمعه برن، اینه، چیه مظاهر، تو بازار چطور باید باشه، مظاهر چی، ایمان اسلامی، مظاهر انقلابی بودن تو بازار مثلا چطور باشه، تو روشنفکر باید چطور باشه، تو دانشجو مظاهرش چطور باشه، شاخص ها، نمونهای عینی که میگه این نشانه ها. حالا مثلا ما میگیم دولت جمهوری اسلامی در وضعیت، یکی میگه آقا الحمدلله که بله اسلام راجع، یکی میگه آقا رفت اسلام، رفت دین، رفت انقلاب، رفت. خب دو طرف ممکنه بدید، امریکا میادیم وسط هم خب تبعیض، یه بار میخواد تعدید بکنه میگه آقا اسلام تنرو و نمیدونم بنیادگرا و افراطی حاکمه، یه بار میخواد تو دل خالی بکنه میگه آقا همه چی تموم شد، امام کرم میگه همه چی تموم شد، انقلاب تموم شد، سلام. نه الان بحث اینه، اصلا یه جنگ روانی خصوصا الان چندین ماه خیلی هم شدیده که خیلی باید توجه کرد، شدیداً مثلا موضوعیت داره که تو دل رو خالی بکنه، که مثلا رفته فلان، حتی سعی می‌کنه هر طور شده از کوچکترین چیز استفاده بکنه که تو دل نگاه رو خالی بکنه. خب ما اینو در حد اجتماعی، در حد علمی سیاسی، ایشون از نظر مسئولی میگه چی رو باید بررسی بکنیم، باید بگیم مظاهر این که الان مثلا در چه مرحله ای، این کجا قرار داره، مثلا این سه حالا مفروض الان انقلاب و این دولت و نظام اسلامی کجا داره، بالا میره یا برگشته، داره پایین میره یا تو را مونده، اصلا داره میره. اقبال یعنی چی؟ یعنی سلامتی و رو به جلو، رو به پیشرفت. علائم و شاخصهای رو به رشد بودن کشور چیه؟ علائم و شاخصهای زنده بودن چی اصلا؟ حالا از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر نظام، هر چیزی. بله، ملاک علاج، معیار و شاخص چی؟ شاخص سرزنده بودن، رو به رشد بودن چی؟ نه، من همچی چیزی رو به این شکل نگفتم، دارم که بله، چگونگی علاج، معیار نگفتم، چگونگی علاج و چگونگی این علاج و نشانه اقبال دولت ها و ادبار آنها. نشانه اقبال یعنی چی؟ علائم و شاخص ها و نمونه های رو به رشد بودن و برعکس رو به اضمحلال، که اقبال میذاره و چی؟ یعنی تا اینجا میذاره اقبال، ما عکسش رو میذاره چی؟ چیز میذاره. فارابی میگه چی؟ ابن خلدون میگه چی؟ تزاید و تراجع. رشد، شکوفایی و قهقرا و تعقر و عقب افتادگی. خیلی اصطلاح داره تو فرهنگستان فراوان اصطلاح داره که هر کدوم از این معنی خاصی داره. نه مخصوص نیستن، این رو بنیاد قرار میدن که میگه دو تا سیر داره. بعد علائم اینها رو بحث از علم سیاسی، شاخص‌ها و نمودهاش علم سیاسی و ماهیت اینا چیه؟ فلسفه سیاسی. بله فکر کنم همین اندازه کافی باشه. یه نمونه مسئولی از تنبیه از... بله 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 از تنبیه صف... بله یه تیکه بود. آره فراوون داره همین فراوون، یعنی مروجوی ها پر از این تیکه ها فراوون که جایی اصلا بحث کرده، عوامل رو نشون داده، سلام کرده. غرض اینه که ایشو به عنوان عالم سیاسی دنبال چیه؟ با نگرش علمی سیاسی اشکال نداره. این تکنیک های اینا رو هم من اشاره بکنم، روش تحقیق بیشتر به دردتون میخوره. اینا مسعودی و امثالهم و فارابی ملاحظه فرمود این ابن خلدون و سایر اهل علم هم در قدیم هم در جدید یه همچه سیری رو واقعیات سیاسی خود سیر و فل عرض رو که چیز میکنن، محسوسات رو مطرح میکنن که شامل مشاهدات و فلان مسموعات و یعنی هم میرفتن ببینن هم میرفتن گوش بدن هم سایر حواس. اگر تو علم سیاسی که تو علم سیاسی این دوتا چیزه، اصلا این جمعه تاریخی داره، این جمعه جغرافیایی، یعنی اصلا جغرافی میرن ببینه این شأن جغرافیاییشون بود و این شأن چی بود؟ تاریخی رو ایجاب میکرد. اون باید گوش بدن یا بخونن. حالا اگر بینایی رو هم بذاریم توده بینایی تو مشاهده داره، ولی بینایی که را با چشم استفاده میکنن بخونن، خوندن و شنیدن که میرفتن در فلان منطقه حتی گوش میکردن، بگن مصاحبه میکردن، فلان میکردن. و یه سنت بسیار خوبیه تو سیاست که انشاءالله این کارورزی که خواهش داریم از حضور برادر همکاری بکنم و نظرشون بدن اساسش همینه که ما هم در حد وسعمون برادر رو میرن در منه خودشون نگاه بکنم. این معارف ما اگر کاربرد ندیم فایده نداره، اگر کاربرد بدیم هم اصلا اینو هم رشد میکنه، خود اینو بارور میشه، تولید اضافه میشه. محسوسات استقرا قریه به قریه رفتن به این معناست، یعنی این مخصوصات رو تکرار تکرار کردن این جای مختلف می رفتن در سراسر جامعه. اون از تجربه سیاسی هست که همواره یه چیزی رو وقتی که چند مورد می دیدن می گفتن پس بنابراین امکان داره سنتی باشه ولا لسنت الله تبدیل ها ولا لسنت الله چی؟ تغییر ها. تغییر و چیز نیست اینا رو چی؟ خیال میگن قیاس به قول من قیاس خفی. وقتی که استقرار میکنه استقرار یعنی چی؟ یعنی تکرار. تکرار چی؟ قبلا گفتیم تکرار محسوسات سیاسی. حالا ما در رابطه با دولت ها، نظام ها، اقوام، تحولاتشون، فلانشون، پیدایششون، از بین رفتنشون که اصلا غالب قل سیروف الارض ها این اساس رو داره. میدونی اقوام رو ببینید، تمدن ها رو ببینید، جوامع رو ببینید. این محسوسات البته وقتی چیز می کنن محسوسات برونی با حس برون یا حس درون، خود خشم و غضب و اینا تو خود انسان بعضی ها می گرفتن. مثلا غزالی می گیره که انسان خشم داره، میگه جامعه مثلا خشم جامعه. خب شهوت داره یا نیازهای اقتصادی داره، فلان نیازهای اجتماعی، یا برعکس جامعه رو میگرفتن تصریح میدادن در رابطه با انسان. این بعضی حس درونی، حواس درون، محسوسات برون و درون. این خیلی مهمه تو سیاست ها، اینو کم نگیرید. اصلا هافس رو توماس هافس انگلیسی اساسش رو گذاشته این چیز درونی، خودکاوی، خودکاوی سیاسی که خودکاوی کرده بر اساس این اومده گفته انسان گرگ انسانه، حتی میاره میگه مثلا ما اینو وقتی خودمون تمرکز بکنیم میبینیم این هست، این تحت عنوان اصلا انسان معلقه به عنوان یک باب برهان قوی تو فلسفه کی ابن سینا اومده که بنیاد البته اینه، اصلا انسان خودش چون چیز میکنه که از چنون تمام چیزا قطع علاقه میکنه، معلق بین زمین و آسمان، خیلی چیزا رو متوجه میشه، تجربه نفس رو بله که این چیز درون بینی و درون نگری و درون گرایی و از درون نگری تو وقت انسان خودش رو مسلی و مثالی میذاره برای چیزای دیگه تعمیم میده، میگه من اینطور و سایر نه اینطور، که البته این خیلی حساسه به قول استاد جعفری با خدمتش میگم همین در رابطه با هابز که میگفت نقطه قوت هابز همینه و نقطه ضعفش هم همین بوده، چون بسیار نقطه قوتی یه چیز مهمی تو روش شناختی تو تحقیق تحقیقات اساسی که فراوونه ولی خیلی لغزنده است. خود جناب اگوسکوم که میگه من پوزیتیویست و کار تجربه دارم، میگه من شب تا صبح تو اتاق قدم میذارم یه دفعه به یادم اومد، من فکر کردم مثلا فلان، بله من خودم دیدم تو خودم هم اینطوریام، کوچک بودم بله حسی بودم خیالی بودم، بزرگتر شدم فلان، پس من کشورم اینطوریه، جامعه هم اینطوریه، بشر هم اینطوریه، کل تاریخ هم اینطوریه، چطور تعمیم میشه؟ که البته خودش میگه پوزیتیویست فلان، ولی عملا این اثر رو دست میذاره و این بوده که اینم البته عرض کردم بازم تکرار میکنم تو سیاست بسیار مهمه، تو تحقیقات مهمه، اما باید توجه کرد اینها رو در اصل هر دوی اینها رو لحاظ میکنه، اصلا عبرت پایش تو اینه، این فقط صورته و پایش. حالا تجربه سیاسی وقت میگه چیه؟ قبلا که من گفتم اینو سریع رد میشم، تکراره، بعد این موارد متعدد رو ملاحظه بکنیم، بررسی بکنید فلان. تجربه سیاسی همین استقرا هست، گفتیم به اضافه سیاس خفی، به قول خاطی میگه چیه؟ برهان لنی، برهان لم هست و چرایی، یه چرایی مفروضه، وقتی که شما موارد متعددی رو میبینید، میبینید دوسته خون رو رفتی، مسعودی گشته، تو هند رفته، مدغاسکار رفته، چین رفته، ایران اومده، سوریه رفته، مصر رفته، میبینید این دولت ها این آثارشون بعد میپرسته میگن این مثلا اینا بودن این دو عبی رفتن سوی جنگ اومده مثلا از این برده یه فلان هسته میبینده و این جنگ میگن مثل یه قاره کلی وجود داره محتمله، احتمال یه چیزی داشته باشه، یه اصلی داره که عمومی و با توجه این در تاریخ‌های متعددی هم اینا صورت گرفته، یکی مال 10 قرن پیشه، یکی مال 3 قرن پیشه، یکی مال 5 قرن پیشه، یکی دیگه از نظر تاریخ هم این تداوم داره، این اصل هم برای همه اقوام این سرنوشت هست، هم همه ادوار و نسل‌ها چنده اون سرنوشت وجود داره، پس بگرد نمان از چیه؟ چه عاملی باعث شده که همه اینا اینطور بشن؟ اینایی که یک زمانی دنیا رو گرفتن چه عاملی شد؟ یه جنگ اینا رو متلاشی کرد. چرا تدریجه شدن؟ می‌بینیم همه اینطور شدن. میره هم می‌بینیم اینطور شده. می‌بینیم سلام می‌بینیم اینطور شده. میفته تو فکر این که پس بنابر این چیزی مفروضه. یک قیاسی، یک قانونی مکتوب و در ذهنش لابد وجود داره. دنبال این می‌گرده. خب بعد از این وقت مسئله عبرت سیاسی مطرح میشه، که این عنصر تکرر توشه بیشتر، تکرر و تنبه که میشه حتی اینا جدا کرد، تکرر و تنبه که خصوصا عبرت مسئله تنبه هست، پس بنابراین ما هم این، اما تکرر عرف سیاسی تکرر تجربه است، یعنی مسعودی به عنوان یک صاحب نظر به این نظر رسیده، میاد میبینه ای فلان عالم هم رسیده به این نظر، با فلانی هم بحث میکنه میبینه ای اینا صاحب نظر به این رسیده، ها یا نزدیک شده. عرف علمی بین علما دیگه اینجا افتاده، فقط نظرشون حالا کش کرده، دیگران قبول ندارن، یا قبول دارن یا رسیدن، یا وقتی بحث میکنه میپذیرن. خب یه دانشمند وقتی ببینه 4 نفر نظرش رو پذیرفتن، خب دیگه باید نظرش چیز بشه، از کنم رو بذاره طرح بشه، برخود بشه، ضعفای چیز بشه تا جا بیفته، این عرف بشه. تکرر یعنی بین شخصیت‌ها و متفکرین مختلف، عرف علمی اینجا. بعد از کنم حضور شریف شما، و بعد از اینه که مسئله عبرت پیشون. عبرت یعنی چی؟ یعنی اینکه این قانون پس بنابراین راضی بود، ما هم پس آره. حالا که همه پذیرفتن این دیگه مسئله پس راضی که دیگه اینجا انسان متنوع شده، جامعه ما هم مشمول قانون کلی. اینکه قرآن صریح میکنه مثل جوامع قبلی بر اساس اینکه ترک امر معروف و نهی از منکر کردن، ضعفا فلان، اقویا فلان، اختلاف فلان، تشتت فلان، دور شدن از دین فلان، اینجا سرنگون شدن. یعنی میگه شما هم متنبه بشید، شعر نمی بافه، حکمت میگه، میخواد بگه قوانین هستی هستن، قوانین کلی هستی هستن. غرض اینه که مسئولی میگه ما همه این سیر رو طی کردیم تا برسیم به این نوع مسائل، و در این حال عرض کردم میبینی چیزایی رو ایشون مفروض گرفته. جناب ابن خلدون در یک برهه دیگه که گفتیم تقریبا 4-5 قرن بعد از ایشون، یعنی در قرن نهم، دنباله کار رو میگیره و به اوج میرسونه، و بین مسعودی تا ابن خلدون افراد متعددی وجود دارن که هر کدومشون به نوعی وارد بحث شدن که غالبا اینا مورخ هستن، بعضی هم فلاسفه هستن. خود ایشون ذکر میکنه، خود میگه ابن اسحاق، طبری، ابن کلبی، محمد ابن عمر واقدی، سیف ابن عمر اسدی، مسعودی، فهرست میکنه، میگه اینها همین مسیح بودن که من هستم، و به ویژه مسعودی رو خیلی دست میذاره روش. یعنی پدر فکری ایشون مسعودیه و طبری. طبری رو گفتن بله، اول مسعودی میگه، میگه دوم طبری، این شیوه رو که من الان به اوج رسوندم اینو شروع کردن، بنیاد ریختن، خودشان دست میذاره. بله، اسمشون خیلی مهم نیست، مقدمه جلد 1 صفحه 60 و 61. البته جاهای مختلفی سرتاسر مقدمه از مسعودی و طبری رفع میکنه، ولی اینا رو نام میبره. و در این حال میگه بعضا اشکالات هم وجود داره در آثار واقعی و مسئولین ها وجود داره، اما میگه خیلی محکمن و همین شیوه رو که من به اوج رسوندم و علم عمران رو نوشتم ایشون شروع کردن. و ولی در هر صورت بزرگترین متفکر و شاخص و نماینده نگرش و گرایش علمی سیاسی و فلسفه تاریخ سیاسی که اینا با هم خیلی نزدیکن، ابن خلدونه. ایشون میگه ما دو نوع برخورد با تاریخ داشتیم، تاریخ سیاسی، یکی تاریخ نگاری و یکی تاریخ نگری. که تاریخ نگاری همین بودن که حوادثی رو شنیدن نوشتن، که بعضیشون هرچی شنیدن بعضیشون از صرفا نقل قول کردن، ولی بعضی بودن نگریستن به تاریخ، عمیق بودن و تعمق کردن و تأمل کردن. ترک کردم از مسئول شروع میکنه تا واقعی اینا میاد جلو. ابن اسحاق، طبری، ابن کلبی، فلان، مسئول رو ششم نقل میکنه از نظر تأکید، ولی از نظر نقل قول ابتدا بیشتر جای مختلف او اصول از مسئولی نقل میکنه، بعد از طبری نقل میکنه. از نظر عنوان فهرست داده، فهرستش هم تاریخ تاریخی نداره، اینا رو تاریخ نگر میدونه، اینا تاریخ نگارانی میدونه که تاریخ نگر بودن، تأمل میکردن تو تاریخ، انتقاد کننده و بینا بودن چیز میکنه و میگه میسنجیدن، میگه با مقیاس هوش خیش اون منقولات رو بسنجد، که اینا این بوده که میگه اینا میسنجیدن. حالا میگه یکی، میگه یک بار ما داشتید که پرداختن به اینکه آغاز دولت ها چیه، دولت ها برای چه بو عوامل به وجود میاد، یه انقلاب چه شرایطی، میگه این یکی از موضوعاتی است که باید پرداخته بشه و من به اون پرداختم. منشأ تشکیل دولت ها، علت رسیدن تاج تخت به دولت و چگونگی پدید آمدن آن، میگه این باید یاد بشه و بررسی بشه. سبب توقف و بقای دولت رو در مرحله نهایی سلطنت، میگه این باید بررسی بشه و این یکی از موضوعات علمه. نمیگه که دولت ها چیز میشن، یه اصلا بقایی دارند و نمیدونن زوالی دارند و فلان، اصلا بقایی یعنی چی، زوالی یعنی چی، مرحله نهایی یعنی چی، اینا مفروض میگیره مفاهیمشون رو، یاد میگه مستلبشون چیه، عواملشون چیه، میگه این باید بررسی بشه تو چی، آغاز و منشأ تشکیل دولت ها، علت رسیدن تاج تخت به دولت و چگونگی پدید آمدن آن و هم سبب توقف و بقای آن در مرحله نهایی سلطنت رو میگه، و درباره چگونگی مقدمات تشکیل دولت ها و مناطب آنها و سبب های تضاهم و تعاقب دولت ها، چرا دولت ها با هم برخورد دارن، علتش چیست. همچنین که ما در مقدمه این کتاب کلی این مسائل رو یاد خواهیم کرد که میگه اینا رو ما بررسی میکنیم، که البته میگه علت این امر که اینا نپرداختن خیلی ها پیچیدگی این مسئله، مسئله ساده نیست، تاریخ نگری و به عمق وقایع رفتن که پدیده عمیق و تشریح و تفسیر آنها برایشون دشوار بوده برای این تاریخ نگرها. میگه درباره آغاز نژاد ملت، نژادها و دولت‌ها و همزمانی ملت‌های نخستین و موجبات انقلاب و زوال ملت‌ها در قرون گذشته و اون که در اجتماع پدید میاد از قبیل دولت و ملت و شهر و محل اجتماع چادرنشین‌ها و ارجمندی و خاری و نزولی و کمی جماعت، که یعنی دولت چطور به وجود میاد، عواملش چی هست، یه ملت چطور به وجود میاد، یا امت اسلامی عواملش چی هست که به وجود میاد، یه ملت چطور به وجود میاد، دولت چطور به وجود میاد، شکل میگیره. بحثش اینا نیست اصلا دولت چیه، چرا ضروری است، چرا دولت وجود میاد، ضرورتش چیه، میگه عواملش چیه، تحت چه شرایطی به وجود میاد، چون اون بحث اصلا ماهیت دولت بحث فلسفه است. آقا یه شهر به وجود اومده، اون منطقه شهرنشین میشه یا اون منطقه مسکونی میشه یا برعکس، این یکی از مواسط علم سیاسی باید این رو بررسی بکنه. حالا میگه مثلا تو جغرافی اساسی به بررسی قرار بگیره، چطور، چرا یه جامعه کوچنشین میشه، چرا برعکس، و با چه عوامی میشه کوچگری رو چه کار کرد، استقرار بخشی یک جمعیتی رو که بیشتر کوچگر هست متحرکه. شما باید فکر بکنید علم سیاسی میشه چه عوامی، چه شرایطی باید فراهم کرد که از شهر برن روستا، از کوچگری بیان بشینن مستقر بشن، یا جایی مثلا ما در سوسما ولیزون فرسون فقدان جمعیت، یعنی ما دو مشکل جمعیتی داریم، کمبود جمعیت هست و تحرک جمعیت، که خود جمعیت هم واقعی سری مشکل داره، همون کمبودش و متحرکش فقر فرهنگی هست، فقر از کنم حضور اقتصادی هست، مسئله ناامنی هست و امثال هم مثلا مثلا بیایم مشکلات جمعیتی و از نظر مسائل کشور بررسی بکنیم و بعد راه حلشون بدیم. بله مثلا میگیم یه مشکل مثلا فرض بفرمایید کبیره، وقتی میگیم کبیر زدایی، خب کبیر زدایی رو وقتی میگیم نظر کشاورزی، آقا شما به عنوان متخصص ببینید، به عنوان زمین شناس مطالعه چطور میشه کبیر زدایی کرد، اما یه متفکر سیاسی میاد اول اینو میگه، یه کارشناس میگه میخوام این منطقه رو آباد بکنیم، منطقه رو میخوام بزنیم به کشور، منطقه فعال و پویایی بشه. خب میگیم محرومیت، مثلا محرومیت در بیاد، اصول شیعه چطوریه؟ میگه این بحث علمی سیاسی باید اینا رو بحث بکنه. چطور میشه جمعیت کم میشه؟ چطور میشه زیاد میشه؟ عواملش چی هست؟ چه شرایطی لازم داره؟ میگه اینه. ارجمندی و خواری، نمیگه قدرت و ضعف. قدرت و ضعف جدا، یه ملت عزیز ذلیله، یک قوم عزیز و ذلیله. صحبت قوت و ضعف نیست. ملت انگلیس ممکنه قوی باشه نسبت به جان سوم، ولی ذلیل نسبت به چی؟ امریکا. خواه یعنی هرچی اون بگه باید این فرض بپذیری. یه ملت ممکنه از نظر اقتصاد قوی باشه، از نظر فرهنگی و فکری و سلطه و نفوذ تحت سلطه باشه. صحبت ضعف و قوت تنها نیست. اصلا عزت و قوت حالا چیست؟ بحث فلسفی. اما اینکه عواملش چی هست؟ ملت ممکنه کوچک باشه ولی عزیز باشه از نظر سیاسی، چون این عنصر عمده است تو تفکر سیاسی چی؟ که استراتژی عزت و ذلت، نه قدرت و چیز تنها. ما مثلا در انقلاب اسلامی وقتی امام میگیم یه عزت شرطه. خب بله، وقت تو عزت شرطه، یکی از چیز تو جان تنازبه ها باید قدرتمند بود، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فلان روش داشت، قوی بود. اما تازه که قوی باشیم اصلمون عزته. با سلمان روشی که برخورد میکنه برای اصول یا قدرت برخورد نمیکنه، برای اصول عزت برخورد میکنه، که این مهمه. تو متفکر اسلامی اصلا یه اصل، حتی میبینید ابن خلدون چه علمی بحث میکنه و اجتماعی بحث میکنه، این رو عنایت داره کاملا. کمی نزولی و کمی جماعات و دانش و دانش کسب و گردآوری ثروت و از دست دادن آن، این باید مشخص از نظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی، این یه جزء علم سیاسی، این هم چی؟ جغرافیای سیاسی اون هست، جمعیت شناسی سیاسی، این هم جزء علم سیاسی، این باید بحث بشه که چیه؟ که بر اساس چه عواملی یه مملکت ثروتمند میشه، اقتصادی رشد میکنه. تو اقتصاد سیاسی بحث میشه و کیفیات بازگون شدن و پراکندن اقوام و دولت ها و چادر نشینی و شهر نشینی و آنچه روی داده و آنچه احتمال روی دادن میره. آنچه روی داده یعنی میگه یه چیزایی هست که میشه اینا تحلیل کرد، از نظر ایشون قابل تحلیله، قانون دارن، از نظر علمی باید اینا در آورد، کشف کرد. چون میگه من دنبال اینا رو کشف بکنم و مدام میگه قابل پیشبینی هم هستن، ولی مسئله احتمال هست. میشه اگر قوانین شما در بیاری تا حدودی پیش بینی بکنی و احتمال بده که این دولت، این ملت اینطور میشه. یعنی دو خواسته علم سیاست میشه مطرح کرده، خواسته تحلیل و توصیف و خواسته پیش بینی و به تبع اون پیش گیری رو. میگه من از همه اینا هیچ فروگذار نکردم، بلکه جملگی آنها رو به طور کامل و جامع آوردم و برای و علل آنها رو آشکار کردم. حالا ما اینجا دایی نداریم، نمیخوام نظرات ابن خلدون رو بحث بکنیم که چی گفت حالا در مورد این، چون یه دو بحث مفصلی مثلا یه شاخه هست، فقط میخوام بگیم که یه شاخه تفکر اینا رو بحث میکنه. حالا کسانی که میخوان ادامه بدن، علاقه دارن، آن گرایشات هم مختلفه، میگه به تبعشون میدونن مثلا این در کجا قرار داره. در مجموع اینا در جامعه اسلام مطرح بوده و میگه در این حال من به قصور خیش یقین دارم و به ناتوانی خود از گذشتن در چنین میدان پهناوری معترف هم. میگه در این حالی کار ساده نیست، کار بسیار پیچیده، ولی اینطور نیست که بگیم قانون نداره، قانون داره، اما ما ضعیفیم، باید کشف بکنیم، تحقیق بکنیم. موسکا یک کتابی رو نام برده و یک متفکر رو تحت عنوان ابن ظفر. میگه این ابن ظفر در قرن ششم هجری قبل از چیز هم یک کتابی داده تحت عنوان سلوان المتا. میگه این پدر فکری چیز هم بوده، پدر فکری ابن خلدون بوده، قبل از ابن خلدون این رو داده. سلوان المتا
گفته اسم دومی هم داشت سرگرمی های سیاسی. میگه در ادبیات غنی عرب که همون جان اسلام باشه از قرن دهم تا 15 هم بعد از میاد، یعنی 4 تا 9 هم شکوفا شد، که شکوفا شد به آثار زیادی برمیخوریم. ایشون ایتالیایی هست اصلش که به فن سیاست پرداختن، البته کلمه مهم نیست، که به سیاست پرداختن در حقیقت. در این آثار میتوان پرتوها و گاهی اوقات نظرهای اجمالی از علوم سیاسی به معنای اخص، یعنی ایشون توجه کرده که ما دو نوع علم سیاست، حالا یه اخصی داریم یه اهمی داریم، اهم فلسفه سیاسی، اخص این چیزی که میوان جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی و سیاسی آن را مشاهده میشه مشاهده کرد، معنی اخص میشه شما. از جمله این آثار باید کتاب سلوان المطاع یا سرگرمی سیاسی اثر ابن ظفر که ظاهرا یک نفر عرب از اهل سیسیل بوده و در قرن 12 میلادی یعنی 6 هجری میزیسته نام برد، که حالا ما چون ندیدیم نمیتونیم چیزی بگیم، ولی گاتانا موسکا تاریخ عقاید سیاسی که ترم گذشته یک تیکه‌ای از عقایدش رو گفتیم، ایشون یه بر یک کتابی داره تاریخ عقاید سیاسی بشر رو ترک از این جمله جهان اسلام میاد اشاره میکنه، بعد شیوه خاصی رو داره، شیوه خوبی رو به کار برده، شیوه بیشتر مورخ هست، عقاید رو با بستر تاریخش بحث میکنه. اینجا مقدم بوده در حقیقت، و با توجه به اینکه اینجا هم ناحیه‌ای بودن این دیگه مفروضه که ایشون مقدم باشه، و ایشون گفته مقدم بوده و احتمال داره که ابن خلدون از ایشون متأثر بوده. نهله‌های مختلفی وارد طرح نظرات فلسفی سیاسی که علمی سیاسی شدن، بعضا ما داریم فیلسوف سیاسی بودن وارد نظرات علمی هم شدن، یعنی مثلا وقتی در اون مشروعیت بحث می‌کنن مثلا بحث می‌کنن مثلا مشروعیت چیه، ریشه مشروعیت چیه، آثار و واقعیت مشروعیت چیه، یک با بگن عوامل مشروعیت و شرایط چه شرایط مشروعیت پیدا میکنه، دیگه چطور بالا میره چطور پایین میاد، اینم واردش شدن. که غالب فلاسفه سیاسی اسلامی وارد این شدن، تقریبا میشه گفت بجز فارابی، فارابی کمتر وارد شده یا تازه میشه اصلا وارد نشده وارد نظرات علمی، به ویژه خادم سیاسیم توسی که از فیلسوف سیاسی وارد اینم شده، ابن سینا، ابن عامری که بازم گفتیم غیر از آیه عامری خودمونه ولی ظاهرا نسبتی باید داشته باشه با ایشون از نظر لقب که داره، جنتیر و بعضا دیگر به نوعی وارد شدن. دسته ای هم مثل غزالی اصلا کتاب نصیحت المولوی در همین زمینه است، اساسا علم سیاسی و یه مقدار فن سیاسی. حتی ملا احمد نراقی تو معراج و امثال هم فکرهای فراوونی داره، واعظ کاشفی تو اخلاق محسنی فکرهای فراوونی داره، اما نظریه نیست دیگه، غزالی نظریه هست سازمانی داره که تحولات بر اساس چه عوامی نیست نمودار حتی ارائه میده، ارتش چطور ضعیف میشه، اقتصاد کشور چطور ضعیف میشه، جمعیت چطور پراکنده میشه، بالا میره، یاد میشه، عزت، ذلت، ضعف، قوت، اینا به صورت فرمولوار ارائه میده. همین واعظ کاشفی در انوار سهیلی، حتی سعدی ما داریم فراوون تو کلیاتش بستان و گلستان به شعر و نثر فراوون داره از این تیکه‌ها که دولت اقتدارش به چیه، هر که حساب ظلم کرد پای دیوار خیش بکن، بنیاد خودش رو کنده، بنیاد برای این رعیت هست، اینا باید اینطور حفظ بکنیم، اینطور تقویت بکنیم، برای این عواملش هستن، اینطور هست، اینطور هست، به شعر خیلی چیزای جالب ارائه میده که از این تیکا فراوون داره، جامی هست، فلان هست، خیلی. و از کردم عمده اینها که تو فلسفه سیاسی و علم سیاسی چیزیدن خودشون مورخ بودن. یک تیکه رو شیوه ها فرق میکنه، بعضا شیوه ها کلی گفتن، حالا یا مصداق رو بردن یا نه بردن، بعضا نه مصادیق رو به کار بردن، بعد
همین شواهد عینی و واقعیات رو گرفتن، آوردن قاعده کش کردن، حتی رفتن تو فلسفه، از علمی هم کشیدن بالا رفتن تو فلسفه سیاسی. من نمونه فقط بخونم، بازم یه نمونه، من ده‌ها نمونه از این تو خود فقط یه مورد داریم در جای مختلف فراوون داریم از نمونه. مسعودی در یک عبارت نقل میکنه، همین در تنبیه معیار میاره، میخواد یه بحث علمی سیاسی رو بکنه و حتی فلسفه سیاسی، ببین چطور بحث میکنه شیوه بحث رو. میگه دوره خسرو پرویز رو میاد تشریح میکنه، خسرو پرویز ساسانی، میگه در زمان خسرو پرویز ساسانی در این ایران، میگه وی یعنی خسرو پرویز در سال 18 سلطنت خیش از مملکت خود از ایران قلمروش 400,000 و 20,000 مثقال خراج گرفت. هزار هزار میشه چی؟ میلیون. یعنی 420 میلیون مثقال طلا میگرفته به عنوان چی؟ خراج مالیات، از یک منطقه خاص اینقدر مالیات میگرفته. میگه که یک هفتم آن امروز 300,000 درم میشود کذا، همینطور سایر آمارها. یعنی 420 میلیون مثقال طلا، که میدونید طلا اینجا خیلی از نظر اقتصادی عنایت داشته، ولی این هم هست، طلا تو ثابته، قیمتش بالا پایین میره، مقدار ثابت، مثقال طلا طول بالا پایین است، قیمت این بالا پایین میره، طلا میگیم آقا اینقدر طلا میگرفته. وقت میگه حالا زمانش مثقال طلا هرچی بوده، امروزه 300,000 یک هفتم این مقدار طلا 300,000 درم میشه، 300,000 میلیون، یعنی مجموع 22,100,000,000 درم میشه طول امروز، یعنی زمان خودش. میگه الان اینقدر طلا، یعنی 420 میلیون مثقال طلا که چند تن مثلا طلا میشه، میگه الان اگه بخوام بخرم یا بفروشم، قیمتش در این زمان، حالا پول بالا رفته یا پایین، در این زمان چقدر هست؟ 2,200,000,000 درم هست، تومان هست، دلار هست. حالا دلار پایین بره مثلا الان فرض بکنیم، یعنی الان مثلا مثال بزنیم، الان مثلا در این محدوده چقدر طلا، یعنی به طلا اگر بخوام تبدیل بکنم چند مثقال طلا میشه. تو توجه داشته مبنای ثابت پول طلا گرفته، در این حال چیز ارزش پول رو هم در نظر گرفته که درم رو آورده به عنوان چی؟ همین ارز که حالا پولش و پولی که متحرکه، حالا ریال باشه، دلار باشه، لیره باشه، فلان باشه، که این از نظر اقتصادی عنایت داشته باشیم. در اصل میگه آقا اینقدر طلا میگرفته، حالا زمان ما اینقدر، شما الان بیا مثلا مثال بزنید مثقال طلا الان چنده؟ حدودا 6,000 مثلا بگیم، درسته؟ 6,000 صد در 420 میلیون مثقال بکنید، ببینید چقدر تومن میشه. میگه اینقدر مالیات میگرفته که شما مثلا قاعدتا میگه اگر تازه در اون زمان رشد اقتصادی شما در اون زمان تازه باشید این قدر میباید بگیرید، چون مالیات هم توجه بکنه در اقتصادی این ملاکه، این درآمد کشور، این اقتصادی درآمد کشور شاخصشه دیگه، اگر بگیم اینقدر میخوردن، اگر بگیم اینقدر جاده داشتن، همه اینا متغیر، ولی درآمد چیزی بودن معیار ثابت در تمام از ما قابل مقایسه، میخوان رشد اقتصادی درآمدش چقدره، درآمد دولت چون بله بعدا این درآمده که میره خرج کشور میشه به مرتبه. میگه چیه؟ حالا ادامه میده، ببین چطور چیز میکنه؟ میگه بسیاری از این نواحی اکنون همچنان است که در آن وقت بوده، یعنی از نظر آبادان عمرانی تأسیسات و فلان میگه خیلی تغییر نکرده، رودخونه همون رودخونه است، مجاری همون مجاری، کانالا همون کانالا، از کنم قنات ها همونه. میگه زمین آن از دست نرفته، زمینش همونه و مردمش نابود نشده، جمعیت، زمین، امکانات، یعنی تأسیسات اقتصادی تقریبا میگه همونه، خیلی تفاوت نمیگه، هیچ چیز، میگه خیلی تقریبا همونه و
زمین و عامل انسانی، عوامل اقتصادی زمین و زمین مردم. ولی میگه ولی به علت سوء سیاست اوضاع نابسامان و درآمد به طور کشفگیر کاهش یافته. وقت که میگه این سیاست غلط بوده، برنامه غلطه که این اقتصاد اینطور میشه، حالا سیاست اقتصادی یا سیاست کلی. و میگه حالا راه حل چیه؟ میگه همینقدر باید که مالکان و اداره کنندگانش یک خداتر، یک دیگه ما یک نمیزنیم یکی دو، میگه همینقدر باید که مالکان و اداره کنندگان هر دو، هم مالک صاحبان زمین هم مدیران اجتماعی مسئولین سیاست اجتماعی ها و اداره کنندگانش مدیرانش، خداتر، کاردان، لایق، عادل، عفیف و مدبر باشند تا کارها سامان گیرد و منظم شود و در نتیجه چندان مال به دست آید که حالا که میگه اگر میخوام چیز بکنیم باید این ویژگی‌ها را داشته باشه، یا به علاوه بر اساس این که خراب شده، بر اساس چی خراب شده؟ مالکان خراب شدن و چی خراب شدن؟ چیزا خراب شدن. مدیران که مدبر نیستن، نقشه ندارن، طرح ندارن، صادق نیستن، کاری نیستن، پشتکار ندارن و و و یعنی نقشه نیست، طرح نیست، برنامه نیست، فلان نیست، بهمان نیست، ولی صداقت نیست تو کار و دلسوزی و فلان. خب و میگه اگر آدم هست یه سر و دو گوش هست، یک دو پا را میرن هستن، ولی اینا نمیتونن اداره بکنن. و میگه حالا ما باید اگر اینا اینطور بکنیم در نتیجه چندان مال به دست آید که ارکان ملک بدون استوار، اگر اینا ما اصلاح بکنیم، اصلاح رو باید که اینا بکنیم، شما میخواد اصلاح بکنیم، مدیران تو اصلاح بکن و این اصلاح میشه. برو آموزش، اگر میخواد بینیم آموزش بده، آسنارات و فرمانداران رو آموزش بده، بدونن چی کار میخواد بکنن، یه مقدار از نظر ایمانی و تقوا، یه مقدار از نظر فنی و مدیر مدبر بودن، برنامه ریزی و همچنین حالا کارخونه‌دار هست، زارع هست، دهقان هست، اینا چندان مال به دست آید که ارکان ملک بدون استوار و ولایت آباد و در بندها بر نگهبان، در بند این پادگان ها و نظامی و دشمن منکوب شود. این شما وقتی این کار بکنی، شما میخواد توسعه اقتصادی باید بدید تا اینا بشه، از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر بین المللی جا بیفته، ثبات پیدا بکنه داخلی و خارجی. بله، ولی نمیتونی اقتصادی هم چیز بکنی مگر اینکه اینا رو اصلاح بکنی، هم از نظر اقتصادی مالکان رو تحت کنترل قواعد حساب کتاب، هم مدیران اجتماعی رو آموزش و تبلیغ و برنامه و فلان. و ادامه میده ببین چطور قوانین از این شواهد عینی، از این آمار ارقام میگیره جلو میبره. میگه که روش عدل، حالا از اینجا یه دفعه نتیجه میگه که این مقتضی عدالت یعنی همین، یعنی میخواد تعادل تو مملکت برقرار بشه، باید عدالت برقرار بشه. عدالت به این معنا، وقت عدالت رو میگه که روش عدل مایه دوام دولت هست، مایه دوام دولته. ثبات کشور و دولت ثبات نمیگیره، نظم و نظام نمیگیره، سامان نمیگیره، آبادان نمیشه مگر اینکه تا عدالت رو برقرار کنه. حالا عدالت چیه که عرض کردم، باز میگم تا چطور مسائل اقتصادی و فرهنگی و عرفانی و مذهبی و علمی و سیاسی و اقتصادی رو چطور با هم میزنیم، ترکیب میکنیم. و میگه و جهان را به و ادامه میده چطور یه دفعه میبره تو جهان دیگه، و جهان را به عدالت ساخته اند و جز به حق قوام نگیرد. میگه این فقط تازه جامعه انسانی هم نیست، حیات هستی بر عدالت و اعتدال هست، که حق میزان خداست که در زمین میان بندگان نهاده و حکمت وی از انحراف و خطا بر کنار است. و از ادامه میده بر اساس این، میگه هر که آن را رعایت نکند یعنی اصل تکوینی کلی، قانون تکوینی الهی، هر که آن را رعایت نکند عمرش کوتاه و دورانش سپری شود که ظلم بر رعیت مایه بلیات است. اینجا ببینید صحبت از این که ظلم بده یا ظلم خوبه، عد خوبه، ظلم بده، کلام نکن، خوب نیست. از کنم ببینید چطور آمار ارقام میگیره، میبره، میبره، چطور وحش میکنه. اینه شما اگر چیز میکنه دورت سپری میشه، زود حکومت میشه، هر نظامی که بیاد در هم میپیچه توی مالش. اگر عدالت برقرار نکنه که اون تعادل بشه، سامان و نظم نظام که اونم برمیگرده، چطور سلسله مراتب به هم دیگه. اینا شما فرمولشو بنویسید، سیر قوانینی شد که اینو در صفحه 2 و 3 تنبیه میگه. یعنی ابتدای تنبیه بر چیز میگیم وارد این بحث میشه از تنبیه بر اشراف. ببخشید اینو صفحه 41 و 41 میگه سیتر قسمت اولی رو 2 و 3 گفته. سیتر خبری رو که خوندم خدمت میگه غرض اینه که برادران عزیز عنایت بکنه. حالا ببینید نمونه هایی رو میخونیم، شما میگه مثلا نمونه تو ابن خلد و فراغون میبینید، تو خواجه فراغون میبینید، تو دانشمندان فراغون میبینید، زیاد دارید آمار، ارقام، رقم. مثلا اومدن مقایسه کردن، گفتن آقا مثلا زمان ابوبکر از اینجا اینقدر غله برداشت میشده، ملاک دیگه، ملاک تولیده، حالا یا تولیده به طلا تبدیل میکنن یا به پول یا به محصول. بعد الان اینقدره از همین منطقه. الان عبدالملک رو، دوران عبدالملک رو مثال میزنه، خود غزالی تو نطق المولید ملاک میده. میگه پس بنابراین معلومه چیه؟ مثلا جایی اید داره. میگه خوشام، یعنی میکشه به حاکم و حاکم میاد که میگه این علتی این شده اینه، یا برنامه اقتصادی غلطه، یا ظلم این که میگه این ظلم بر رعیت باعث به متشخص میشه، جمعیت تراکنده میشه، دل نمیبنده به کار نه. و حالا ظلم چیه؟ ظلم فقط اینه که از کنم کسی تو گوشه کسی نظره. میگه نه، باید امکانات فراهم کرد، تجهیزات میگه فراهم کرد و تجهیزات رو حفظ کرد، زمین همونه و درختار همون از کنم حضورش هم و همینطور یک به یک. مثلا موارد که فکر میکنم علم سیاست هم همین کافی باشه. بعد از این گرایش و در راست وقت ما یک کتابای داریم که چون این گرایش ما میبینیم بعدا دچار تشتت میشه بعد از ابن خلدون، میبینیم تا عصر جدید هم بعضی دو مرد وقتی تجدید حیات میکنه، چون سیرش رو دیگه باید مطالعه کنم تا کنون، البته بعدا در یه جا اینو میگم تا کنون این سیر چطور طی شده، الان کجاش قرار داره. در دوران جدید مثلا میبینیم اندیشمندان متوجه قضیه میشن، اولین کسی که میاد مثل سید جمال الدین اسدآبادی بسیار قوانه اینطوری میده، اصلا دنبال این سننه که میگه اینکه جامعه داغون شد، جامعه اسلامی که میگه الان ما اینجا هستیم. که میگه ما الان در حضیز ذلتیم، اما میگه شرق رو و جان اسلام رو دارم میبینم که در آینش فلانه. یعنی چی؟ یعنی قوانه تکوینی هست و قوانه کلی هست اینو میبره، اما حالا ما به این انسان این جا که اومدیم یک سری قوانین بود باعث شده که ما برگردیم دچار این وضعیت نابسامان بشیم که میشماره این وضعیت چیه، بعد عواملش چیه، یک بک میشماره باز میکنه. چندین رساله مفصل خصوصا در مقالات مفصل در کتاب هم در مجله عروت الوثقا که من جدا خدمت شما برای من توصیه میکنم حتما عروت الوثقا رو داشته باشیم و بخونید. انشاءالله قرار جناب آقای باقی از کنم حضور شایدشون لطف میکنن این کار میکنن و سعی میکنن خود اینجا اگر بتونیم یه چاپ تمیز و مرتبی هم از مجموع آثار سید جمال هم رسالات چیزش باشیم، بویژه این ارده رو به قول استاد حکیمی، محمد رضا حکیمی میگه یک طلبه باید 2 ارده رو بخونه، جزء چیزایی که باید تو خونهش داشته و باید بخونه، یکی ارده فقهی، یکی ارده سیاسی سیده.
اینو گفته؟ اصلا جدی میگی؟ من ندیدم جایی.
آها، یعنی جدا باید شعر بزنه و ما جدا از شماها انتظار داریم که اون برادر جامعه شناسی اینا شعر بزنن، اون برادر فلسفی و بنیاد فلسفیش رو، اون برادر فنی اساسی بنیادی هر کدوم شعرهای بزنیم انشاءالله. ما اولین همتی که باید بکنیم همین دوستانمون برادرانمون همین اینجا و سعی کنن این رو بیان اصلاح بکنن و سعی کنیم سریعا چاپ بشه و بره و اینا چیزایی که واقعا ما باید بهشون افتخار هم بکنیم. من جدا وقتی میخونم انصافا با این نظرات جدی که چیز میگم چقدر غنی و چقدر صحیح و صحیح‌تر و جامع‌تر و چقدر روشن. یه نفر ما تعجب میکنه، طلبه میاد مثلا چیز میشه روحانی بعد عالم چیز یه دفعه کجا تقدیم شده، بعد خودش میگه جالب اینه، میگه من کتاب عظمت و چیز روم رو خوندم که چطور زوات دادن، یه دفعه برانگیخته شدم و حرکتش در حقیقت در تاثیر یک کتابی که میخونه در تاریخ عظمت و زوال روم که امپراتور روم چطور رشد کرد و چطور زوال پیدا کرد که در واقع عواملش رو بررسی میکنه. غرض اینه که مثلا سید جمال که اینجا قرار داره میاد بحث میکنه، سید جمال ما اینجا داریم همین دنباله گرایش علمی سیاسی، یعنی فقط دنباله چیز رو اینا میگیرن. ارسلان حضور شریف شما کواکبی رو داریم، خود آیت الله ناینی رو داریم، تیکه هایی البته آیت الله نظریه نداره، یعنی طرح نمیکنه، نظر فقهی میخواد طرح بکنه، طرح فقهی و طرح عملی یه مقدار از سید جمال جلوتره از نظر عمل و طرح عملی، ولی به تبعش ناچار یه سری توضیحاتی رو بده هم در اول کتاب هم در ضمن هم خصوصا در آخر کتاب عوامل رو از نظر علمی هم تیکایی رو میگه، ولی اینا جانبی از کنم، ولی تبایل استبدال اصلا بحثش غالبا علمی سیاسی و حق این هست که برادرامون این شاخه رو بعدا باز بکنن که این گرایش سیاست داخلی که ما اینجا داریم که همون علم سیاسی، همون نگرش علمی و فکری سیاسی و نگرش و گرایش و این جریان فکری علمی سیاسی که انشاءالله اینجا باز میشه. بعد از این جریان من فقط طرح مطلب بکنیم چند دقیقه استراحت بفرمایید. بعد از این جریان و در کنار این جریان عمده به وجود اومده جریان فنی سیاسی.